صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. توضیحات سفیر ایران در لبنان درباره عملیات تروریستی پیجرها. کاربرد پیجرها برای اهداف نظامی نبود. پس از درمان و بهبود به بیروت باز می گردم. نیمی از استانهای کشور بارانی شد. اوج بارش ها نیمه شمالی و دامنه های جنوبی البرز. 32 شهید و 51 نفر زخمی در حملات رژیم صهیونی به مناطق مختلف لبنان. ادامه حملات حزب الله به شهرک ها و پایگاه های نظامی رژیم صهیونیستی. و در پیک بامدادی از تأمین مالی 50 میلیون یورویی صنعت پالایش گاز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. سفیر ایران در لبنان گفت انفجار پیجرها در لبنان فقط برای اهداف نظامی نبود و علاوه بر به شهادت رساندن یک کودک، شماری از شهروندان عادی لبنانی را نیز مجروح کرد. آقای امانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری افسود پس از درمان و بهبود به بیروت باز می‌گردم.
سفیر ایران در لبنان با حضور در برنامه گفتگو ویژه خبری درباره حادثه انفجار تروریستی پیجرها در آن کشور گفت:
توانایی قبلی خودم رو به صورتی به دست آوردم و ان شاءالله قصد دارم که به زودی هم برگردم به محل ماموریت.
آقای امانی در خصوص استفاده صهیونیستا از پیجرها برای عملیات تروریستی گفت: پیجرها تنها برای اهداف نظامی نبود،
حتی شهدا و مجروحان این حادثه زن و کودک هم هست. این خودش نشون میده که
خب افراد عادی هم استفاده
بله
میکنه.
بله، الان خود فیلمش توی فضای مجازی منتشر شد، یک خانومی از متصدیه فروشگاه اونجا منفجر میشه.
سفیر ایران در لبنان در خصوص نظریه‌ها و تحلیل‌های منتشر شده از مسیر رسیدن پیجرها به لبنان گفت: روایات نادرست بسیار است، اما جبهه مقاومت با این سطح از حمله تروریستی همچنان مقابل صهیونیست ها ایستاده و ضربات سنگینی به آنها وارد کرده است.
من فکر میکنم رژیم صهیونیستی تصورش این بود که این ضربه آنچنان مهلک است که میتونه کمر حزب الله رو، کمر مقاومت رو تو لبنان بشکن. یعنی اون ضربه ای که تصور میکرد که نتانیاهو با این خباثت و با این سطح از جنایت و جنگی میتونه مردم لبنان و مقاومت لبنان رو سرکوب کنه و به اصطلاح اونا رو تسلیم بکنه، این دلیل به نظر من دلیل مهمی بود که فکر میکنم واسه خاطر این بود که این رو والا به قولی در وقت غیر مناسب به تعبیر خیلی ها استفاده کرد.
آقای امانی در ادامه درباره تحلیل ها از نحوه شناسایی محل اقامت سید حسن نصرالله و به شهادت رساندن ایشان گفت: صهیونیستا با بکار بردن چندین بمب سنگرشکن یک تونی کار عملیاتی پیچیده ای نکرده و دستاورد اطلاعاتی نداشتند.
اینها میان از یک تکنولوژی به نام بمب سنگرشکن یک تونی و نه یکی 6 تا استفاده میکنند. این نوع در واقع هدف قرار دادن دیگه جای بحثی باقی نمیذاره. بالاخره زاهیه یک مکان محدوده، یه وسعتی که اونچنان نداره. در حال من فکر میکنم که آرزوی سید شهادت بود.
مهدی کریمی صبا، خبرگزاری صدا و سیما.
مازوت‌سوزی در نیروگاه شازند عراق قطع شد. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت همزمان با سرد شدن هوا و افزایش مصرف گاز در نیروگاه‌های شازند، اصفهان و کرج، مصرف سوخت مازوت قطع شد که جبران این کمبود در تولید برق تنها با مدیریت مصرف انرژی امکان پذیر است.
انرژی برق، انرژی پرکاربرد و با ارزشی که در کشور ما عمدتاً در نیروگاه‌های حرارتی تولید میشه. محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی:
تولید برق 94% از طریق نیروگاه حرارتی در اتفاق میفته.
تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی با کیفیت هوا ارتباط مستقیم داره.
بعضای هر کیلووات ساعت برقی که تولید میشه 900 درم آلاینده به فضا تزریق میشه.
با دستور رئیس جمهور استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌های حرارتی اصفهان، کرج و شازند ممنوع شده.
بعد از این مازوت‌سوزی که دیگه قطع شده، امروز خیلی هوای تمیزی رو داریم.
با سرد شدن هوا، مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی افزایش پیدا کرده و برای تامین سوخت گاز طبیعی نیروگاه‌ها کمبود وجود داره.
باید تو این زمینه یک کمکی را به دولت، مخصوصاً به بحث مصرف برق داشته باشیم.
یه سری لامپ‌های اضافه رو خاموش کنیم، فقط همین رو انجام بدیم، شاید خیلی از مسائل حل بشه.
با خاموش کردن یک لامپ، با خاموش کردن وسایل اضافی،
در طی روز که حالا آفتاب هست میتونیم از نور آفتاب استفاده بکنیم.
در استان مرکزی 813,000 مشترک برق وجود داره.
در استان مرکزی 83% مشترکان بخش خانگی در دوره اوج مصرف تابستانه با صرفه‌جویی الگوی مصرف را رعایت کردند. مشتاق غلامی، خبرگزاری صدا و سیما عراق.
سازمان هواشناسی برای امروز در نیمه شمالی کشور و دامنه‌های جنوبی البرز بارش شدید باران پیش بینی کرده. برای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، تهران، البرز، سمنان، قم، اصفهان، یزد، خراسان رضوی و برخی مناطق خراسان شمالی رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود. همکنون هوا در استان‌های نوار ساحلی دریای خزر و برخی از شهرها در خراسان رضوی بارانی است. در حملات رژیم صهیونی به مناطق مختلف لبنان 32 تن از جمله 4 کودک شهید و 51 نفر زخمی شدند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله دشمن اسرائیلی به ساختمانی در جبل لبنان دست کم 15 تن از جمله 8 زن و 4 کودک به شهادت رسیدند. گفته شده این ساختمان محل اسکان آوارگان بود. اشغالگران اسرائیلی دومین بار یک مرکز بهداشتی را نیز در زاویه جنوبی بیروت هدف قرار دادند. از آمار شهدا و مجروحان این حمله خبری منتشر نشده است. همچنین منطقه هاریک هدف بمب‌های دشمن قرار گرفت. تلفات سنگین نظامیان رژیم صهیونیستی در حملات تلافی جویانه حزب الله. مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه اعلام کرد نخستین بار با انبوهی از پهپادهای انفجاری یک نعام ایلیت کارخانه تولیدات تکنولوژی نظامی را در 50 کیلومتری مرز و در جنوب شرقی حیفای اشغالی هدف قرار داده است. مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرد در چندین نوبت محل تجمع نظامیان صهیونیست را در شهرک المناره و تأسیسات العباد و شهرک المالکیه هدف حملات موشکی قرار داد. اتاق عملیات حزب الله در بیانیه اعلام کرد از آغاز تهاجم زمینی دشمن تاکنون بیش از 100 نفر از افسران و نظامیان دشمن کشته و بیش از 1000 نفر نیز زخمی شدند. اتاق عملیات حزب الله همچنین از انهدام 43 تانک مرکاوا، 8 بولدوزر نظامی، چندین خودروی هامر و زرهی و نفربر نظامی و سرنگون کردن چندین پهپاد از جمله هرمس 450 و هرمس 900 از آغاز تهاجم زمینی رژیم صهیونیستی به لبنان خبر داده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از دو عملیات نظامی منحصر به فرد ارتش یمن در دریاهای سرخ و عرب علیه ارتش آمریکا خبر داد. یحیی سری گفت یگان موشکی و هوایی این کشور با دو عملیات ویژه ناو هواپیمابر آمریکایی آبراهام را هدف قرار داده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت هدف قرار دادن ناو هواپیمابر آبراهام هنگام آماده شدن دشمن آمریکایی برای اجرای عملیات خصمانه ضد یمن صورت گرفت. یحیی سری افسود در دومین عملیات نیروهای مسلح یمن، دو ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ با موشک و پهپاد هدف قرار گرفتند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس آمریکا را به همدستی در یک جنگ نسل کشی متهم کرد. حماس در بیانیه ای ادعاهای واشنگتن را مبنی بر اینکه اسرائیل در حال اتخاذ تدابیری برای بهبود اوضاع انسانی در غزه است محکوم کرد و آن را تایید مشارکت کامل دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جنگ وحشیانه نسل‌کشی علیه مردم فلسطین دانست. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور حقوق بشر نیز از افزایش بی سابقه کشتار غیر نظامیان در غزه سخن گفت. الیسه کیریس گفت الگوی حملات غزه نشان می‌دهد که رژیم صهیونی به طور روشمند مبانی حقوقی بین الملل را نقض می‌کند. سومین حراج ربع سکه سال 1403 امروز برگزار می شود. سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت ربع سکه بهار آزادی ضرب سال 1403، نیم سکه و تمام سکه بهار آزادی ضرب سال 1386 بانک مرکزی بدون بسته‌بندی عرضه می شود. همه اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی و بالای 18 سال می توانند در این حراج شرکت کنند و حد اکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی در مجموع 5 قطعه سکه است، به نفعی که می توان 5 قطعه ربع سکه یا نیم یا تمام سکه و یا ترکیبی از هر سه باشد. جمع هر سه با هم نباید بیش از 5 قطعه شود. شروع نشست حراج رأس ساعت 12 امروز است و واضح زمانی ثبت سفارش نیز از ساعت 12 الی 14 خواهد بود و ساعت 16 نیز نتایج حراج اعلام می شود. رویداد ملی صنعت فرآورده نفت، گاز و پتروشیمی با حضور فعالان و متخصصان حوزه انرژی، این رویداد امروز به پایان می‌رسد. معرفی توانمندی‌های صنعت فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در تولید از اهداف مهم برگزاری این رویداد است.
رویداد ملی صنعت فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی
در واقع تعامل فیما بین بخش دولتی و خصوصی.
فعالان، متخصصان و کارشناسان حوزه انرژی در سه بخش تخصصی یعنی صنعت روانکاری، مالیات و آینده‌پژوهی گام‌های مثبت و البته دغدغه‌های حوزه انرژی را بررسی کردند.
صنایع بازیافت در مدت 50-60 سال گذشته که انجام داده، بحث روغن‌های کارکرده که در واقع تولید میشه، این روغن‌ها رو جمع‌آوری می‌کنن و به چرخه اقتصاد و به چرخه تولید برمیگردونن.
ما تو پژوهشگاه استاندارد کرج، خب این خیلی یک خلای خیلی بزرگی بود. تونستیم یک آزمایشگاه خیلی بزرگ رو تشخیص بکنیم زیر نظر خود سازمان ملی استاندارد، که این یک خلای خیلی بزرگی در کشور بود. بنزین میومد وارد میشد، شاید اون بحث‌های کیفی که باید روش انجام میشد کاملا انجام نمیشه.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این رویداد کمک به توسعه صنعت انرژی و بهبود شرایط تولید را از عوامل مهم رفع ناترازی دانست.
به قطع ما در کنار برنامه‌های اونها نظارت خواهیم کرد که انشالله در سالهای آینده این مشکلاتی که ما الان داریم گریبانگیر همه هست نباشه، یا حد به حداقل برسه انشالله.
آقای کثیری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف که در این رویداد حضور داشت، رفع ناترازی را در یک همکاری و هماهنگی عمومی می‌داند، نه فقط در گروه تلاش بخش خصوصی یا دولتی.
باید یک پکیج یک پارچه ای از سیاست ها که توی اون الگوی مصرف دیده شده باشه، نرخ گذاری دیده شده باشه، همراهی ملی دیده شده باشه، حتی سیاست های خارجی در اون بخشی که تاثیرگذار جدی هست روی سیاست های داخلی و سیاست های اقتصادی، باید همه اینا با هم دیده بشه.
مهدی کریمی صبا، خبرگزاری صدا و سیما.
هفته کتاب با شعار خواندن برای همدلی آغاز شد. رونمایی از سه تقریض رهبر انقلاب بر سه عنوان کتاب دفاع مقدس، افتتاح 25 کتابخانه، قدردانی از اهالی کتاب و نشر و رونمایی از کتاب‌های جدید از برنامه‌های هفته کتاب است. سامانه بازار کتاب هم در ایام هفته کتاب با نشانی بازار کتاب نقطه IR کتاب‌ها را با تخفیف ارائه می‌کند. هر ایرانی در این طرح تا 1,000,000 تومان خرید یارانه 25% می‌گیرد. عضویت در کتابخانه‌ها در روزهای 23، 24 و 25 آبان رایگان است. جزئیات اعزام‌های عتبات عالیات در آبان و آذر اعلام شد. معاون عتبات عالیات سازمان حج گفت تاکنون حدود 42 هزار ظرفیت برای ماه آبان ایجاد شده و از این تعداد حدود 35200 نفر نام‌نویسی کردند. از این تعداد نیز 11525 نفر به صورت هوایی و 23700 نفر نیز زمینی به عتبات مشرف خواهند شد. برای آذر نیز تاکنون بیش از 31400 نفر ظرفیت ایجاد شده که 2900 نفر در سامانه عتبات ثبت نام کردند. متقاضیان می توانند برای ثبت نام و عزیمت به عتبات عالیات به نشانی عتبات.حج.ir مراجعه کنند. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی این بخش خبری.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با کره شمالی در شهر وینتیانه لاوس برگزار شد. این تمرین ساعت 19:30 دقیقه دیروز به وقت تهران در مجموعه ورزشی نیو لاوس برگزار شد. تمرینات اختصاصی دفاع و حمله، کارهای ترکیبی و سرعتی از جمله تأکیدات سرمربی تیم ملی در تمرین دیشب بود. مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش و مهدی قائدی پس از سفر به لاوس در این تمرین حضور داشتند و علی قلی‌زاده بعد از تمرین به اردوی تیم ملی اضافه شد. دیدار دو تیم کره شمالی و ایران از هفته پنجم مرحله سوم انتخابی جام جهانی ساعت 15:30 دقیقه فردا در ورزشگاه ملی شهر وینتیانه لاوس برگزار می‌شود و سرمربیان دو تیم امروز در نشست خبری برنامه‌های خود را برای بازی فردا تشریح می‌کنند. با اعلام فیفا، سعدالله گلمرادی از کشور تاجیکستان قضاوت بازی ایران و کره شمالی را بر عهده خواهد داشت. تیم فوتبال 7 نفره ایران امروز در ادامه رقابت‌های جام جهانی اسپانیا به مصاف ایرلند جنوبی می‌رود.
ملی پوشان فوتبال 7 نفره بعد از پیروزی مقابل ونزوئلا و کسب صدرنشینی در گروه چهارم تو دومین دیدارشون رو در روی ایرلند جنوبی قرار می‌گیرن. اونها که سابقه قهرمانی در آسیا و نایب قهرمانی جهان و پارالمپیک رو در کارنامه دارن، برای افتخار آفرینی باید حریفان قدرتمند رو یکی پس از دیگری از پیش رو بردارن. من فرزاده سرپرست تیم فوتبال 7 نفره.
به نظر من تیم ایرلند قوی ترین تیم گروه ما محسوب میشه. بازی سختی.
رستمی ملی پوش فوتبال 7 نفره.
دوره قبلا باش بازی کردیم، نیمه اول گل خوردیم. یک نیمه ما یکی عقب بودیم که نیمه دوم تونستیم 4 تا بهشون بزنیم. در کل ایرلند تیمی است که از نظر بدنی خیلی قوی است.
رضایی ملی پوش فوتبال 7 نفره.
یک به یک بازی رو میایم جلو و امیدوارم همه رو بتونیم شکست بدیم.
ترابی ملی پوش فوتبال 7 نفره.
بقیه بازی هم هر طور فینال ببینیم و همینجوری بازی رو ببریم و با مدال قهرمانی، با مدال طلا برگردیم به ایران.
تیم فوتبال 7 نفره کشورم در دومین دیدار چهارشنبه ساعت 17:30 دقیقه رو در روی ایرلند جنوبی قرار میگیره. مهدی ضیایی خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما بارسلون اسپانیا.
هفته نهم لیگ برتر والیبال امروز با 6 مسابقه در شهرهای مختلف برگزار می‌شود و فولاد مدافع عنوان قهرمانی با تیم صدر جدولی شهرداری ارومیه روبرو می‌شود. در سایر بازی‌های امروز شهداب یزد با پیکان تهران، مهرگان نور با طبیعت اسلام شهر، مثل رفسنجان با پاس گرگان، سپر صدرای مشهد با چادرملو اردکان و صنعتگران امید با گیتی پسند اصفهان دیدار می‌کنند. و تیم مثل کرمان نتیجه نخستین دیدار خود در رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا را واگذار کرد. در روز نخست رقابت‌ها در دوحه مثل کرمان در مساف با تیم الخلیج عربستان مدافع عنوان قهرمانی 31-22 مغلوب شد. مثل تنها نماینده هندبال ایران در مسابقات است و در گروه بی با تیم‌های الخلیج عربستان، اهلی صدا به عمان، الدوحیل قطر و الکاظمه کویت هم گروه هست و شاگردان امینایی در دومین دیدارشان در این مسابقات فردا به مصاف اهلی صدا به عمان می روند. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی
دوستان شنونده، صبح شما به خیر و به مهر باشه. انشاءالله از این لحظه شنونده پیک بامدادی هستید و گزارش های اون. تأمین مالی 50 میلیون یورویی صنعت پالایش گاز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران. معاون ارزی مرکز مبادله ایران گفت تالار قراردادهای نوین ارزی این مرکز که سال گذشته و با هدف ایجاد امکان انتشار اوراق ارزی راه اندازی شده، امروز و در مرحله دوم تامین مالی ارزی مورد نیاز صنعت پالایش گاز اقدام به انتشار مبلغ 50 میلیون یورو اوراق مرابحه ارزی کرده. پذیر نویسی این اوراق به مدت یک هفته و تا 29 آبان ادامه دارد.
انتشار اوراق مرابحه ارزی کشور در مرکز مبادله ارز و طلا، اوراقی که برای اولین بار در آذر سال پیش ارائه شد و حالا برای دومین بار قرار است به عنوان یک ابزار مالی برای پیشرفت پروژه‌های بزرگ در کشور استفاده شود. آقای بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا:
بعضی از پروژه‌ها هستن که نیازهای ارزی دارن برای اینکه فرآیند تکمیل خودشون رو انجام بدن و منابع قابل توجه ارزی هم وجود داره که تا حالا امکان ورودش به کشور وجود نداشته. با انتشار اوراق مرابحه ارزی این امکان فراهم شده که طرح‌های اولویت دار اقتصادی در دستور کار مرکز مبادله قرار بگیرن.
این اوراق سال پیش در مرحله اول به میزان 100 میلیون یورو و برای احداث تأسیسات جمع‌آوری گاز فلر در پروژه بیدبلند خلیج فارس استفاده شد. آقای سرکانیان، مدیر عامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت:
این پروژه 59 تا از فلرهایی که توی شرق کارون تو چند تا از استان جنوب کشور داره فلر میشه، سوخت میشه، در واقع با این راه اندازی این پروژه این فلرها خاموش میشه، تبدیل میشه به در واقع گاز متانی که خانوارها دارن استفاده میکنن و 85% این هم در واقع به نوعی صادراتیه. صادراتش بوتان و پنتان و الپیجیه که در واقع صادر میشه. با راه اندازی این پروژه بالغ بر 1 میلیارد دلار به ارزآوری کشور در واقع کمک میشه.
حالا در فاز دوم میزان این اوراق 50 میلیون یورو با سود 6% و سررسید 4 ساله است. آقای سعیدی، مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلا:
تمامی این اوراق به شکل یورو منتشر میشه، بنابراین به ناشر یورو داده خواهد شد. سود اوراق و بازپرداخت این اوراق هم صرفاً بر اساس یورو هست و تضمین شده است.
متقاضیان برای خرید یک هفته فرصت دارند تا پس از مراجعه به بانک عامل سفارش خود را در سامانه مرکز مبادله ارز و طلا ثبت کنند. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
و اما عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید بر اساس قانون برنامه هفتم نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید سالانه 1% افزایش پیدا کنه، اما این موضوع در لایحه بودجه 1404 رعایت نشده. بر اساس برنامه هفتم نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی تا سال 1407 باید به 10% برسه.
یک کارشناس اقتصادی کشور نروژ میگوید کشورهای نفتخیز گرفتار یک خطر هستند.
لیبی، عربستان، عراق و حتی ایران به خاطر بودجه‌های نفتی خطرهای زیادی اقتصادشان را تهدید می‌کند.
اما میان این کشورهای نفتی یک کشور خود را از این نفرین دور کرده.
این را خبرنگار سی بی سی نیوز در بررسی‌هایش عنوان می‌کند.
نروژ تمام درآمدهای نفتی خودش رو به یک صندوق واریز می‌کنه. البته ابتدای سال 1976 درآمد حاصل از فروش نفت رو به زیرساخت‌ها اختصاص داده.
مرکز تحقیقات رتبه‌بندی اقتصادی استرالیا در گزارش اعلام کرده که نروژ فرمان درآمدهای نفتیش را به سمت ایجاد واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاری و کسب سود چرخانده.
آقای ارسطو، کارشناس اقتصادی:
ارزش افزوده ناشی از اینها مالیاتی که از این فعالیت‌های اقتصادی ایجاد زیرساخت‌ها وصول میشه به صورت غیر مستقیم درآمدهای دولت را افزایش بده.
ایران که دارای 148 میلیارد بشکه ذخیره نفتی است، طی سال‌های گذشته نسبت درآمدهای مالیاتی و عوارضش نسبت به بودجه عمومی بین 37 تا 41% بوده است.
آقای صبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی:
باید از اینهای جاری دولت از محل مالیات تامین بشه. باید منابع نفتی که سرمایه بین نسلی در کشور از صرف توسعه زیرساخت ها بشه برای تأمین درآمد پایدار برای کشور صرف بشه.
سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه هفتم پیشرفت باید به 10% برسد. آقای طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی:
تقریبا عددی که دولت تو لایحه آورده 1700 همته. نسبت به قانون برنامه این عددی که آورده پایینه، یعنی تقریبا اگر بخوام 1/5 قانون برنامه رو امسال تحت پوشش قرار بدیم بر اساس تولید ناخالص ملی، این عدد حدود بایستی 2000 میلیارد تومان باشه که تقریبا 300 همت نسبت به قانون برنامه کمتر پیش بینی شده.
در لایحه بودجه سال آینده نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 5.5% برآورد شده است. ظرفیت های افزایش اتکای بودجه به مالیات اما هنوز باقی است.
آقای حراتی، رئیس مرکز تنظیم مقررات و پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی:
ما میزان برآوردیمون برای فرار مالیاتی در حدود 138 همت بوده.
فرارهای مالیاتی که در صورت کشف با سامانه مادیان میتواند به تحقق اهداف برنامه هفتم در افزایش اتکای بودجه به مالیات کمک کند.
نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
متشکرم از توجهتون. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:49 دقیقه است. تا بخش دیگری از اخبار رادیو ایران رس ساعت 11، خدا نگهدار.
ریاضی، فارسی، شیمی، فیزیک، ادبیات. برای رسیدن به قله‌های افتخار، برای طی کردن پله‌های ترقی، هیچ وقت دیر نیست. پرش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان و شنوندگان عزیز، هزاران درود بر شما. وقتتون بخیر باشه. من خاطره یش هستم، همراه با جناب آقای مهندس حشمت، کارشناس و مشاور امور تحصیلی، یک بار دیگه میهمان شما شدیم. امیدوارم که شما هم ما رو تنها نذارید. اگر سوالی دارید، پیشنهادی دارید و یا انتقادی دارید، میتونید حتما با ما در میون بگذارید که در اسرع وقت با کارشناسان برنامه مطرح بکنیم. درود بر شما جناب آقای مهندس حشمت، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم ارج و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای مهندس حشمت، مدارس یک سری قوانین داره برای دانش آموزا.
بله.
خانواده ها هم برای دانش آموزا یک سری قوانین میذارن. مجموع این قوانین میشه یک نوع برنامه ریزی برای دانش آموز که بتونه در چارچوب اون برنامه ریزی به دستاش برسه.
بله.
اما خیلی وقتا این اتفاق نمیفته. دانش آموز سردرگم میشه. من طبق کدوم قانون برم جلو که هم درسم رو خوب بتونم بخونم، هم یادگیریم به بیشترین میزان برسه، همین که نمره ای رو که دلخواهمه کسب بکنم.
ببینید، برنامه ریزی هم یک هنره که باید هنرش رو بلد باشه اون کسی که میخواد برنامه ریزی بکنه. اینکه ما بخوایم درس بخونیم خوبه ها، ولی اینکه چطوری درس بخونیم موضوع صحبت منه. من همیشه و همه جا روی شیوه و روش درس خوندن دانش آموزها تاکید داشتم خانم ارج. ببینید، اینکه دانش آموز باید بدونه ذهنش وقتی یه مطلب رو میخونه، پس از گذشته چه مدت زمانی میتونه مطالب رو دستبندی کنه و پردازش بکنه، بعد از گذشته چه مدت زمانی باید بره مثال و تمرین حل بکنه تا مطالب در ذهنش ثبت بشه، دوباره بعد از گذشته چه مدت زمانی بره تست زنی انجام بده تا بر اساس اون یادگیری هایی که تا الان داشته بتونه به یک تسلط کامل برسه. میدونید ما هم باباهای عزیز، دانش آموزهای عزیز، خیلی ها درس میخونن که یاد بگیرن، اما اینکه این یادگیری تا چه مدت در ذهن شمای دانش آموز باقی میمونه، یعنی یادداری شما چقدر خواهد بود، بسیار مهمه. دیدی دانش آموز عزیز سر جلسه امتحان میگی من اینو بلد بودم، چرا الان یادم نمیاد؟ فرمولش چی بود؟ من که خونده بودم. خب تو که خوندی، تو که وقت گذاشتی، تو که درس خوندی، چی میشه که الان یادت نیست؟ چی میشه که یادت نمیاد؟ پس روش درس خوندنت غلطه. روش درس خوندن رو مشاوره هایی میتونن به دانش آموزها آموزش بدن که خودشون این مسیر رو طی کردن. خانم ارج، ببینید، نمیشه که یک نفری بیاد به همه دانش آموزها بخواد مشاوره بده و به همشون هم یه برنامه جامع و واحد بده، بگه آقا این برنامه تو، به همه هم همونو بده.
انگار یه دکتر بخواد یه نسخه برای همه بیمارا ساخته.
پس این شدنی نیست، قابل قبول نیست. هر دانش آموز بر اساس میزان یادگیریش، بر اساس شرایط شخصی خودش بر اساس تحلیلی که روش انجام میشه، بر اساس آزمون‌هایی که ازش گرفته میشه، معلوم میشه که چه برنامه‌ریزی به دردش میخوره. من پیشنهاد میکنم به شما والدین عزیز که اگر شما هم مثل من معتقدید دانش آموزتون توی درس خوندن و یادگیری مشکل نداره، اما در روش درس خوندنش دچار غلط‌هایی هست که باعث میشه یادگیری درست براش اتفاق نیفته، باید با یه سری از مشاوران برتر کشور صحبت بکنید و برای این کار کافیه شما یه کار ساده رو بدون پرداخت هیچ هزینه ای انجام بدید.
چیکار کنن؟
عدد 5 رو لطفاً همین الان